احکام قانونی فوق، عدم اصلاح فرایند خرید تضمینه گندم و در حقیقت عدم جبران حقوق واقعی کشاورزان به نوبه خود زمینه ساز حضور واسطه‌های غیر ضرور در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا سایر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق و یا استفاده برای خوراک دام شده است. گفتنی است در حال حاضر برخی از کشاورزان به دنبول کمبود نقدینگی حاضرم گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که خرید گندم بر اساس کیفیت در حال حاضر صرفاً با اندازه‌گیری درصد افت مفید و غیر مفید و میزان سنزدگی صورت می‌گیرد، در حالی که ضروری است برای میزان پروتئین و گلوتن موجود در گندم نیز بر اساس استانداردهای تعریف شده مانند استاندارد شماره 104 سازمان ملی استاندارد سازوکارهای لازم دیده شود و پرداخت کشاورزان متناسب با کیفیت گندم تحویلی صورت گیرد. وضعیت فعلی خرید کیفی گندم نیز از کارهای لازم برخوردار نیست، چرا که در صورت وجود افت مفید و غیر مفید و همچنین سنزدگی، میزان تأثیر منفی این ایرادات بر ویژگی‌های آسیابانی گندم فراتر از کاهش چند درصد در مبلغ پرداختی به کشاورزان نیست و این موضوع انگیزه چندانی برای بهبود کیفیت گندم‌های تحویلی در کشاورزان ایجاد نمی‌کند و بر همین اساس است که به منظور بهبود کیفیت گندم‌های داخلی معمولاً آنها را با گندم وارداتی مخلوط می‌کنند تا ویژگی‌های آسیابانی مطلوب‌تری داشته باشد. از طرفی در حال حاضر اقدامات فراگیری برای تحویل به موقع بذرهای با کیفیت به کشاورزان برای تولید گندم صورت نمی‌گیرد و برنامه اثربخشی برای ارائه بذر اصلاح شده به تولید کنندگان متناسب با ویژگی‌های مناطق جغرافیایی محل تولید وجود ندارد. تلفیق اعتبارات مربوط به خرید تضمینه گندم با یارانه نان و تأمین آن از محل هدفمندی یارانه ها باعث شده است در مقاطعی که منابع هدفمندی با تأخیر فراهم می شود، پرداخت هزینه های مرتبط با خرید تضمینه گندم نیز با تأخیر مواجه شده و این موضوع منجر به ایجاد ضرر برای شرکت مباشر و نیز تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان می شود، چرا که بنابر تجربه های سال‌های گذشته شرکت مباشر مجبور است تعهدات خود برای پرداخت مطالبات کشاورزان را از طریق تسهیلات بانکی تأمین نموده و سود بانکی مرتبط با باز پرداخت این تسهیلات هزینه هنگفتی را به این شرکت وارد می‌کند. این موضوع اجرای کامل حکم بند 3 از تفسیر 8 قانون بودجه سال 1403 مبنی بر تخصیص کامل اعتبارات خرید تضمینه گندم توسط سازمان برنامه و بودجه بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی در 6 ماه اول سال را ضروری می‌نماید. اما چند نکته‌ای هم در خصوص سیاست‌های حمایتی دولت از تولید برنج. همانطور که استحضار دارید، سه استان شمالی به عنوان قطب اصلی تولید برنج کشور به عنوان محصول راهبردی به شمار می‌رود. حمایت از تولید برنج در کشور نیز به عنوان محصول اساسی کشاورزی در قوانین مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. از اقدامات قابل توجه دولت 13 هم در این زمینه می توان به اجرای طرح‌های مختلف در قالب کشت قراردادی ترویجی و خرید توافقی برنج اشاره کرد که نشان دهنده جدیت دولت 13 هم در توجه به سازماندهی تولید برنج و رفع چالش برنجکاران بوده است. بررسی های انجام شده نشان دهنده آن است که تداوم تولید این محصول در کشور با چالش مواجه شده است. برخلاف جهش قیمت برنج در سال 1401 نسبت به 1400، در سال 1402 قیمت هر کیلوگرم برنج خریدار شده از کشاورزان در هنگام برداشت بالغ بر 30% نسبت به سال 1401 و قیمت‌های خرید کنونی نیز هنوز به سطح قیمت‌های سال 1401 نرسیده است و لذا رفاه برنجکاران کاهش یافته که این موضوع تداوم تولید توسط ایشان را با چالش مواجه ساخته است. نبود برنامه‌ریزی تولید برای محصول برنج سبب واردات بی‌رویه در برخی از سال‌ها شده و از آنجایی که محصول برنج دارای قدرت ماندگاری است، مقادیر مازاد وارداتی تا مدت‌ها بازار این محصول را تحت شعاع قرار می‌دهند، به طوری که با وجود اینکه واردات در زمان برداشت داخلی ممنوع بوده است و ولی چون مقدار این واردات درست برآورد نشده و در حقیقت واردات مازاد بر نیاز صورت گرفته، مازاد عرضه برنج تا فصل برداشت بعدی محصول در بازار میماند و سبب عدم تعادل بازار داخلی میشود. به عنوان نمونه میتوان به واردات 1.8 میلیون تنی در سال 1401 اشاره کرد که موجب مازاد موجودی برنج در حدود 1 میلیون تن شد و این مازاد موجودی همکنون نیز بعد از 2 سال باعث عدم تعادل در بازار است. این در حالی است که در صورت برنامه‌ریزی تولید با برآورد دقیق میزان موجودی تولید و نیاز داخلی میتوان مقدار واردات مورد نیاز را به درستی تخمین زد و با لحاظ دقیق کلی مقادیر وارداتی حتی تعاونی ها و مرزنشینان و کولبری از
خب نمایندگان رو اسامیشون رو به ترتیب بفرمایید برای
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و همکاران محترم، جمعاً 12 تا از همکاران اظهار نظر می‌فرمایند، منتها ابتدا 6 تا از همکاران محترم، بعد آقای وزیر تشریف می‌آورند و در نهایت دوباره 6 تا دیگه از همکاران صحبت میکنن. ابتدا برادر بزرگوار جناب آقای محمد سبزی، شماره 237 رو روشن کنید لطفا. شماره 237 رو روشن کنید جناب آقای سبزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت مردم شریف ایران اسلامی و همکاران عزیزم، ابتدا تشکر میکنم از هیئت رئیسه محترم و نمایندگان عزیز که با تعطیلی هفته آینده مخالفت کردن. دلیلی هم نداره که ما تو این روزهای حساس و نزدیک انتخابات مجلس رو تعطیل کنیم. تشکر میکنم از تمام تلاش های وزیر محترم برادر عزیزمون جناب آقای نیکبخت در وزارتخونه جهاد کشاورزی و همکارانشون. آقای حاج بابایی، آقای دکتر حاج بابایی،
در خدمتیم.
آقا این آقا نمیذارن که دوستان، ما الان با کی داریم صحبت میکنیم؟
بفرمایید.
در و دیوار صحبت میکنیم. آقای وزیر میخوایم اینا رو بگیم که پاسخ بدن. دوستان عزیز دور وزیر رو گرفتن.
همکاران عزیز و گرانقدر، اجازه بدید که آقای وزیر گوش کنن که بتوانن سوالات رو پاسخ بگن و من از آقای وزیرم خواهش میکنم که بعد از اتمام برنامه بنشینن اینجا باشن 1 ساعت که همکاران ما بتونن بهشون مراجعه بکنن. بفرمایید آقای سبزی.
آقای نیکبخت شما گوش بدید برادر من. عرضم خدمتتون که ضمن تشکر از تمام تلاش های وزیر محترم که انصافاً خوب مدیریت کردن تا به حال، منتها مشکلاتی هست که اینها را باید پاسخ بدن. بحث مطالبات گندمکاران هست که خیلی با تأخیر اتفاق میفته. خب وقتی که بانک ها میان عرض کنم خدمتتون که مطالبات خودشونه، وقتی به موقع کشاورز نمیتونه بده چقدر جریمه میشه، جریمه تأخیر. اما چرا بحث وزارت خونه تو بحث مطالبات گندمکاران با تأخیر داده میشه، چرا دولت جریمه ای نمیده؟ دوم در بحث کود، بله خب چیکار کنیم؟ والله ما که داریم میگیم آقا دوست آقای تیموری.
آقای سبزی شما بفرمایید.
خب من بفرمایم
که وزرای ویژگی دارن در حالی که باشان صحبت میکنن حرف شما را میشنون.
دیروز
آقای مهرابیان فرمودن
بحث کود هستش که واقعا خیلی بی نظم داره توضیح میشه. بعضی ها میتونن نور چشمی هم زیاد بگیرن، بعضی اصلا بهشون نمیرسه. تو بحث تحصیلات یه مدتیه که اصلا کشاورزان نمیتونن تحصیلات بگیرن، مخصوصا جاهایی که عرض کنم خشک سالی اثر گذاشت و بند خداها در واقع نتونستن سودی کنن، بلکه چقدر متضرر شدن، ولی دولت هیچ حمایتی دو بحث تسهیلات نداشت. نکته بعدی اینه که آقای وزیر شما تونستید تو بحث مرغ خوب عرض کنم خدمتتون که اداره کنید و یه ثبات قیمتی چند سالی هست، اما چرا تو بحث گوشت نتونستید این اتفاق بیفته؟ تو بحث قطع برق چاهای کشاورزی هست.
خیلی ممنون آقای صدری عزیز، ما اگرم نشید وقتی بیا اینجا پیام شما رو بهش میرسانیم که جواب بدم. نفر بعدی رو
تشکر میکنیم. نفر بعد همکار محترم برادر بزرگوار جناب آقای ابراهیم نجفی، شماره 184.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت ملت شریف ایران اسلامی. جناب آقای دکتر حاجی بابای عزیز، ریاست محترم جلسه، این جلسات ما بایستی خروجی داشته باشه. آقای وزیر بایستی به حرف ما گوش بدن و پاسخ بدن. من از نمایش میکنم
چشمن الان یه تدبیری بیاندیشم که حرف شما رو کاملا گوش بکنن. من خواهش منم یک از دوستان خدمات یه صندلی بیاره اینجا.
جناب آقای پاپیزاده
آقای وزیر تشریف بیارید اینجا، آقای وزیر تشریف بیارید اینجا بشینید، هم گوش کنید هم جواب بدید. تشریف بیارید اینجا بفرمایید.
بله.
ضمناً آقای وزیر یک ساعت بعد از اتمام برنامه‌اش اینجا خواهد بود که نمایندگان عزیز ما هم ایشان رو ببینن. آقای وزیر بفرمایید.
بله. جناب آقای دکتر حاجی بابای عزیز، ما بر اساس بند 13 اصل سوم قانون اساسی اشاره داره به خودکفایی در حوزه کشاورزی. بند 9 اصل 43 قانون اساسی بازم تاکید داره بر افزایش تولیدات محصولات کشاورزی.
جناب خواهش کنم همکاران عزیز،
همین مجلس 11 قانون تصویب کرد، قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی. شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی به ریاست وزیر جهاد موظف 3 ماه قبل از شروع فصل زراعی بیاد محصولات کشاورزی رو قیمت گذاری بکنه. آی دکتر حاجی بابایی، جناب عالی به عنوان رئیس جلسه، بالاخره نمایندگان فقط نماینده حوزه انتخابی خودشون نیستن، نماینده کل کشورن. من میگم آیا این اقدام جناب آقای دکتر حاجی بابایی، خواهش میکنم به حرف من گوش بکنید.
خواهش میکنم همکار عزیزمون، خواهش میکنم پیش شما بفرمایید که
آقای دکتر این نمایندگان عزیز جهاد
یه لحظه صبر کنید شما صحبت بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر حاجی بابایی،
بله دارن گوش میکنن الان. آقای وزیر دیگه جایگاه قرار گرفتن، گوش
میکنن. بله، این اقدامی که وزیر جهاد به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری نمیاد محصولات کشاورزی رو قیمت گذاری نمیکنه. آقا ما اعتبار نمیخوایم از شما، ما میگیم شما قیمت گذاری بکن. این برنج کیفی محصول گیلان الان 2 سال 3 سال قیمت گذاری نشده. درسته ایشون 2 سال هستن، آقا قیمت گذاری بشه این محصولات کشاورزی، این وظیفه قانونی در واقع وزیر جهاده. جناب آقای دکتر، مردم امروز میگن آقا ما میخوایم کشاورزی بکنیم، ما میخوایم تولید بکنیم، هیچ سیاست گذاری جهاد نداره. آقا اگر واقعا قرار حمایت نشه برنج، اجازه بدین تغییر کاربری پیدا بکنه، مردم توش ویلا بسازن، توش خونه بسازن. جناب آقای حاجی بابای عزیز، قانون نظام صنفی کشاورزی قانون ما تصویب کردیم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی صراحت داره صدور پروانه کسب کشاورزی به عهده اتحادیه است. خود آقای وزیر جهاد نامه زدن که آقا برای آقای صیاد در وزارت امور اقتصاد دارایی که آقا شما سامانه سبک رو به درگاه ملی مجوزات در واقع اتصال بدین، یه هفته بعدش نامه میزنن شما سامانه سماک در واقع بس بکنه. یعنی عملا اتاق اصناف کشاورزی از مدار در واقع خارج شده. جناب آقای نیکبخت، به نظر من حضرت عالی واقعا اگر از کشاورزان ما خبر داشتین، از هزینه کشاورزی کارگر روزانه روزی 800-900 هزار تومان هزینه در واقع کارگریشه، اینا رو اگر جناب عالی در واقع در جریان بودین، به نظر من قطعا برای کشاورزان عزیز یک کاری انجام میدادید. امروز جهاد کشاورزی شده ضابط قضایی، یعنی رئیس اداره شهرستان که صبح بیدار میشه میره در مراجع قضایی میگه اینجا امروز یه نفر اومده تخلف کرده، شما پروندهشو بفرستین در واقع کمیسیون ماده 99 یا برید از دستگاه قضایی تخریب بگیریم. همین 2 هفته قبل از سازمان حفظ نباتات گزارشی که تحقیق تفاظ اومد در خود مجلس، گزارشی که دادن شما ببینین سمومی که در داخل محصولات کشاورزی در واقع باقی مانده هست فقط برای 14 تا محصولی که ما صادر کردیم شما نظارت کردین، برای محصولات داخلی اصلا نظارتی نشده برای سمومی که در داخل محصولات کشاورزی هستن.
خیلی ممنون برادر بزرگوار جناب آقای محمد باقری. شماره 192 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، به هی نستعین. اولا تسلیت عرض می کنم شهادت شهدای خدمت رو. آقای دکتر نیکبخت وزیر محترم جهاد، شما برای جلوگیری از سموم تقلبی کشاورزی چه برنامه دارید که واقعا الان کشاورزان خیلی متضرر از این سموم کشاورزی تقلبی میشه، قاچاقی که میاد داخل کشور و عملا کشاورزی ما را این سموم تقلبی نابود کرده است. در خصوص ترویج، یکی از وظایف جهاد کشاورزی ترویج هست. به نظر میرسه که ترویج در وزارت جهاد کشاورزی مقبول مونده و عملا مرده است. واقعا قسمت ترویج جهاد کشاورزی، ما که الان با کشاورزان درگیر هستیم و مسئولین پهنه هستند، بعد پهنه که وجود داره، عملا اینها در بحث ترویج نتونستن این اهداف وزارت جهاد کشاورزی رو سر و سامون بدن. پس خواهشی که داریم بحث ترویج رو اگر جدی نگیرید، به نظر میرسه که کشاورزی ایران با مشکلات عدیده که داره در ترویج هم با مشکل جدی مواجه شده است. بحث آب کشاورزی هست، کانال های 3 و 4 کشاورزی هست، الان بحث تأمین برگ کشاورزی هست. خود وزیر محترم نیرو اومد اینجا گفت که من برای کشاورزی خب برگش رو تأمین میکنم، ولی عملا الان ساعت 1 ظهر تا 5-6 بعد از ظهر برگ وجود نداره. لذا خواهشی که داریم ما اگر میخوایم تولید داشته باشیم با برگ، ولی متاسفانه الان با مشکل جدی کشاورزان مواجه هستن و عملا نمیتونن اون اهدافی که وزارت جهاد کشاورزی داره اونا رو تامین کنه. بحث رفع تعهدات آقای دکتر نیکبخت، خواهشی که دارم توجه کنید، این بحث رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان محصولات کشاورزیه. کشمش صادر میشه، تخم مرغ صادر میشه مثلا، یا محصولات جهادی صادر میشه که پسته صادر میشه، الان رفع تعهدات اینها با نیما هستش. عملا اینا با ارز 60,000 تومانی 50,000 تومانی تامین میشه، میگه که دولت میگه که بانک مرکزی بیاد رفع تعهدتون رو با 28,500 40,000 تومان. لذا حضرت عالی به عنوان وزیر جهادی کشاورزی باید پاسخگوی صادر کنندگان محصولات کشاورزی باشید. بحث بعدی در خصوص محصولات پرآب. شما خب پیاز داریم، هندوانه داریم، سیب زمینی یا محصولات دیگه پرآب هستن. خب باید برای صادرات اینها برنامه داشته باشیم. ولی متاسفانه جهاد کشاورزی با یک بخشنامه در مقابل صادر کنندگان میسته، میگه که نباید امروز صادر بشه. بعد از 1 هفته 2 هفته دیگه صادرات شروع میشه. لذا خواهشی که دارم اگر میخواهید برای یک محصول کشاورزی صادراتش رو محدود کنید، حداقل قانون میگه 6 ماه قبل باید اطلاع رسانی بکنید. اگر میخواهید هندوانه صادر بشه، اگر میخواهید پیاز صادر بشه، سیب زمینی صادر بشه، باید کشاورز بدونی که محصولات من در 6 ماه آینده صادر خواهد شد، قیمتش هم این خواهد بود. ولی متاسفانه جهاد کشاورزی به طور یک طرفه صادرات رو قطع میکنه و مشکلات عدیده برای کشاورزان ایجاد میکنه.
متشکر، ممنون آقای بنابی عزیز.
نفر بعد برادر بزرگوار جناب آقای احمد بخشای شهردستانی، شماره 11. بله، وقت خودشون رو برادر بزرگوار
بعدن از وقت استفاده می‌کنن،
لاهوتی دادند. شماره 86 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید جناب آقای دکتر نیبخت، عنایت بفرمایید، بنده خدا قوت و خسته نباشید عرض بکنم خدمت جناب عالی. خب امروز یه بحث ما برنجه. آقای دکتر نیکبخت، ببینید بر اساس سرانه 36 کیلوگرمی که خود شما اعلام کردید، آقای امتی از جلوی دوربین خواهش بکنم، 36 کیلوگرمی که شما اعلام کردید، ما 2,800,000 تن مصرف برنج ما هست. 2,400,000 تن تولید ماست با همت شما، با حمایت شما، با زحمات این کشاورزان شالیکار که امروز واقعا این محصول برنج، محصولی که با رنج و سختی داره به دست میاد داره تولید میشه. 2,400,000 تن تفاوت این دوتا عدد میشه آقای دکتر نیبخش 600,000 تن. آقای دکتر نیبخش چه 1,000,000 تن وارد بکنید نه بیشتر. آقا ما نمیخوایم در صورت شما کمک بکنید، واقعا من از شما خواهش میکنم تو دولت دفاع بکنید از این کشاورزی که به دستهای من بارها تو همین قوه مقننه عرض کردم، خدا رو شاهد میگیرم به دستهای پینه بسته این کشاورزان ما داره ظلم میشه. آقای دکتر نیکبخت 3,000 هکتار از زمینای کشاورزی برنج شما تغییر کاربری پیدا کرد. آقای چجوری باید جبران بکنید؟ کشاورزان ما الان میگن آقای لاوتی ما این محصول برای ما توجیه اقتصادی ندارد، ما میریم به جای برنج سبزونوار میکنیم، درخت میکنیم. خب شما این ظلم و گناهی که در حق کشور داره صورت میگیره شما باید به عنوان وزیر جهاد کشاورزی هستید. آقای دکتر نیکبخت بلایی که به سر چای در سال 1401 اومد، ما 100,000 تن چای وارد کشور شد، اینو میخواد چجوری جبران بکنیم؟ ما از شما خواهش میکنم الان کوده، الان در همین الان برق پمپای ما رو دارن قطع میکنه. روز 6 سال شما وزیر جهاد کشاورزی هستید، شما باید دفاع بکنید تو دولت، شما نباید بذارید وزیر نیرو این کارو بکنه. و شالیکارای ما الان دوچار مشکل هست، در کود ما دوچار مشکل هستیم. عنایت بفرمایید. جناب آقای بخشایش استاد و سرور بنده هم به بنده تذکر دادن که بنده عنوان بکنم صنایع تبدیلی و آبیاری تحت فشار در اردستان وضعیت نامناسبی داره، که من این هم خدمت جنابالی عرض میکنم عاجزانه آقای دکتر نیبخت ما خدمت جنابالی میرسیم، عاجزانه جنابالی خواهش بکنم. این آخرین نکته هم عرض بکنم، قانون رفع موانع، قانون رفع تداخل مراحل پایانی خودش داره طی میکنه. یه اختلاف نظری هست بین عکسای سال 40 و عکسای سال 65، من خواهش میکنم از این فرصت قانونی.
متشکر. نفر بعد وقت خودشون رو دادن به برادر بزرگوار جنابای علیرضا سلیمی، شماره 25 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای وزیر مدن، اولا تشکر میکنم از زحمات حضرت علی، ولی نکاتی رو عرض میکنم انشالله حضرت علی محبت کنید، توضیحاتی رو لطف کنید. یکی از کارهای خوبی که در وزارت جهاد شدیم بحث طرح کشت قراردادی یا بحث کشت قرارداد ترویجی یا خرید توافق بود، اینا طرحهای بسیار خوبی بود، ولی در حد تر برخیش باقی مونده. من یه توضیح میدم. مثال در مورد برنج، خب ببینید الان برنج در سال 402 قیمت تزمینی که خریداری شد 30% نسبت به 400 و 401 کاهش داشت قیمت. خب این با عنایت به این که هزینه های تولید به شدت، آقای دکتر اجازه بدید شما از وزارتخانه بعداً مشورت بدید. آقای دکتر بله، شما عزیز من آقای نیکبخت، ما آقای دکتر رفتیم بیا اینجا که به اصطلاح استماع کنم.
همکاران عزیز
آقای حاج بابا اگر قرار هست، بله این نکته اول که ببینید با علارغم افزایش هزینه های تولید چرا باید قیمت خرید 30% در مورد برنج کاهش پیدا کنه، یعنی در عمل اون سه تا بحثی که عرض کردم اجرا نشد. نکته دوم این بحث واردات بیرویه است. واردات بیرویه شما میدید در ما 1,800,000 تن واردات داشتیم، یعنی چیزی بیش از 1,000,000 تن واردات مازاد داشتیم. این غیر از واردات غیر متعارفه. واردات غیر متعارف یعنی وارداتی که توسط کولبرها یا تعاونهای مرزنشین داره انجام میشه. عرض ما اینه که چرا وزارت محترم به موقع ورود پیدا نکرد و برآورد دقیقی در این حوزه انجام نداد. نکته بعدی که عرض میکنم، ببینید شما فقط کود ازوته رو دارید به قیمت یارانه ای الان به کشاورز تحویل میدید، سایر انواع کود داره با قیمت آزاد آقای دکتر خریداری میشه و این واقعا آسیب جدی به بخش تولید وارد کرده. میدونید بالاخره امسال نامگذاری سال جهش تولیده، چاره ای کنید، تدبیر کنید. واقعا کشاورز در این حوزه با زحمت داره به اقدامات خودش ادامه میده. بحث بعدی این بحث کشت قراردادی برنج. خب این کار خوب بود انجام دادید، شما هم سازمان مرکزی تعاون روستایی رو موظف کردید، ولی واقعیت این قرار بود که با قیمتی بالاتر از عرف بازار سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری کنه بحث برنج عرض میکنم، که الان عملا این اقدام باز انجام نشد. یعنی دستور حضرت عالی و به اصطلاح توافقی که انجام شد، این توافق روی کاغذ باقی موند و به هیچ وجه اقدام عملی انجام نشد. در مورد گندم دو سه تا نکته رو من عرض میکنم. نکته اول، آقای لاهوتی که جناب عالی دارید با آقای وزیر مشورت میدید، اینه که الان بحث مصرف صنعتی و صنفی این رو از خرید تضمینی خارج شده. خب قانون هم از ما قبول داریم، یه نگرانی اینجا وجود داره. نگرانی اینه که کشاورزا الان میگن که اگر دولت وزارت جهاد به اصطلاح گندم خبازها رو تأمین کنه ما بقی رو نمیخوره، و همین باعث شده که کشاورزا به خاطر این نگرانی الان دارن باز محصولشون رو به واسطه ها دارن میدن، و این نگرانی رو باید به این نحوی حل کرد. در مورد قوانینی که ما تصویب کردیم در مجلس هم دو سه نکته هست. قانون به اصطلاح بند 3 قانون بودجه قرار بود آیین‌نامه‌ش 1 ماه حضرت عالی و دولت محترم آیین‌نامه رو تدوین کنن. آقای رئیس الان نزدیک 3 ماه گذشته، هنوز آیین‌نامه رو آقای حاج بابای عزیز هنوز آیین‌نامه رو آقایون تدوین نکردن. جناب عالی تذکر 1 ماه این قانون خلاف قانون شده. مواردی که خلاف قانون است که من در اختیار عرض می‌کنم. دیگه وقتم تمام شد. متشکرم.
متشکرم.
نفر بعد برادر بزرگوار جناب آقای نادر ابراهیمی، شماره 95 رو روشن کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور ملت بزرگ و شریف ایران، خصوصا تولید کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی، تشکر از تلاش‌های جهادی وزیر محترم جهاد کشاورزی به مناسبت سالگرد تشکیل نهاد مقدس جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام روح الله و شهادت رئیس جمهور شهید جهادی مودودی را برای استحصار ایشون و قاطبه ملت عزیز ایران در مطلع انتخابات ریاست جمهوری به استحصار میرسونم. نسل انقلاب معجزات و اتفاقات مهمی را آقای وزیر شاهد بود که نسل‌های بعد از آن از دیدنش محروم گردیدند. دو نمونه آن رزمندگی در عرصه‌های دفاع مقدس و جهادگری در عرصه سازندگی و محرومیت زدایی بود. نسل جدید می‌پرسید رزمندگان چگونه افرادی بودند، چگونه زندگی می‌کردند، اعتقاداتشان چه بود و از مردم همین کوچه و بازار بودند، چگونه حاضر می‌شدند زن و فرزند و پدر و مادر را بگذارند و بگذارند. ده ها سوال دیگر. آری آنان را فقط در عکس ها و فیلم ها دیده و نامشان را بر سر کوچه ها و خیابان ها مشاهده کرده بودند. ناگهان ستاره درخشان آقای وزیر در آسمان تابیدن گرفت و قاسم نامی در صحنه نبرد حق و باطل، خون و شهادت و دفاع از حرم رخ نمود و جوانانی با عنوان مدافعین حرم به دور او حلقه زدند که روزی با جوانان همین نسل در کوچه و خیابان رفت آمد داشتند و در کلاس درس و دانشگاه و بازار و کارگری زندگی می‌گذراندند. اکنون پیکرهای مطهرشان بر روی دست مردم شهر و دیارشان تشییع می‌گردید. نسل جدید پرسید راستی اینا همان رزمندگان دهه 60 و 70 هستند که داستان‌هایشان را شنیده‌ایم، عکس‌هایشان را دیده‌ایم، وصیت‌نامه‌هایشان را خوانده‌ایم؟ جواب گرفتند آری، همان
هستند، اما فرزندان و وابستگان آنها و از رهروان آنها در این زمان و روزی که پیکر سوخته آن ستاره مقاومت را آوردند، آحاد ملت به ویژه نسل جوان آنان را بالای سرش گرفت و جواب رزمنده کیست و مرام رزمندگی چیست را فهمید و با گوشت و پوست خود احساس کرد. چند سالی گذشت، بعد از آن پرسیدن جهادگری و مدیریت جهادی چیست؟ اینکه پیر حکیم انقلاب در سخنان و پیام‌هایش به مدیریت جهادی اشاره کرد. در طول 30 سال گذشته و بعد از شهادت جهاد سازندگی که همچون داستان سربداران فقط نامی از آن در تاریخ ماند، چه مساقی دارد؟ چه می کردند و چه ویژگی داشتند؟ چگونه راحتی خود را بر وقف محرومان کردند؟ پاسخ فقط سکوت بود و سکوت. کسی برای این سوالات پاسخهای اقناع کننده نداشت. نه بازماندگان آن دوران درخشان کاری در خور برای معرفی جهاد، جهاد سازندگی و مدیریت جهادی انجام داده بودند و نه شخصیتی در این مدت این واژه را عملا تبیین کرده بود. ناگاه در 1000 روز پیش ستاره